سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی کابل را قابل پذیرش ندانسته است. در گزارش های بین المللی هم میشنوید که جامعه جهانی عملیات نظامی ترکیه را در شمال سوریه محکوم کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقسیم اوقات انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را 27 ماه میزان اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. قرار است امروز رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقویم انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 27 ماه میزان اعلام خواهد شد. هوا علم نورستانی دیشب به رادیو آزادی گفت:
تابان کدام چیزی ما نداریم که چی باشه قابل نگرانی باشه. متحد بینی هستید. اگر آیان هم پروسی هست که خیلی یک پروسی کلان بخشای تخنیکی دپا هست، اگر آیان هم کدام خدای نخواست حالی خوبی خیم آمادی امروز هستیم، مشکل نیست. و اگر آیان هم کدام مشکلی باشه، ما که ملت افغانستان هر آنچیزی که داریم ما شریک میسازیم.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 16 ماه میزان اعلام خواهد شد. شب گذشته مناطق مرکزی شهر کابل باز هم برق نداشت. شرکت کابل برشنا روز پنجشنبه از طریق فیسبوک نوشته که با وصل موقتی یک سرکت برق وارداتی، برق به کابل و 11 ولایت دیگر تمدید شده است. یک پایه برق وارداتی شب چهارشنبه در منطقه دره تنگی جان ولسوالی سالنگ تخریب شده بود. ناصر احمدی رئیس حوزه برق پروان به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفته است که یک فرد مسلح غیر مسئول به نام امپراتور این پایه برق را تخریب کرده و به گفته آقای احمدی تا هنوز در مورد دستگیری فرد مظنون اقدام نشده است. مقامات امنیتی ولایت پروان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. این بازی در ادامه رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی سال 2022 و جام ملت‌های آسیا دیشب در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. این سومین مسابقه افغانستان و دومین مسابقه عمان در گروه ای این رقابت‌ها بود. افغانستان قبل از این در برابر قطر نیز شکست خورده بود، اما در مقابل بنگلادش برنده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که هزاران تن در اثر تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه آن منطقه را ترک کردند و تا اکنون در نتیجه آن ده‌ها تن کشته شدند، یک حرکت قوی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است تا بر ترکیه تحریم‌های را وضع کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت برای میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است. تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه خروج نیروهای آمریکایی که با کردها کمک می‌کردند از شمال سوریه قبل از تهاجم ترکیه بر آن منطقه صورت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ از طریق تویتر نوشته است: ما 3 گزینه داریم. هزاران نیرو را فرستاده و از لحاظ نظامی پیروز شویم، ترکیه را با تحریم ها به شدت ضربه اقتصادی بزنیم و یا هم بین ترکیه و کردها میانجیگری کنیم. زمانی که بعداً از آقای ترامپ در مورد این گزینه ها پرسیده شد، وی به خبرنگاران گفت: امیدوارم که ما بتوانیم میانجیگری کنیم. این اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت گرفته که 29 تن از اعضای حزب جمهوری خواه وی در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند طرح قانونی وضع تحریم‌ها بر انقره را به خاطر عملکرد ترکیه در سوریه پیشنهاد خواهند کرد. این در حال است که جامعه بین‌المللی نیز عملیات نظامی ترکیه در سوریه را محکوم کرده است. اما رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه با رد انتقادات بین‌المللی گفت هدف این عملیات محو تروریسم در امتداد سرحدات ترکیه است. قرار است امروز المازبیگ اتبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. مقامات قرقیزستان 10 اکتبر گفتند محکمه ابتدایی آقای اتمبایف در عقب درهای بسته در شهر بشکک پایتخت این کشور دایر خواهد شد. وکیل آقای اتمبایف گفته است که موکلش به 13 مورد به شمول سازماندهی قتل و اختلال عامه و گروگانگیری نیروهای امنیتی در اقامتگاه تابستانیش متهم است. المازبیگ اتمبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به تاریخ 8 اگست سال جاری میلادی بعد از 2 روز مقاومت خشونتبار هواداران وی در برابر نیروهای امنیتی دستگیر شده است. قرار است امروز جایزه صلح نوبل اعلام شود. در بین افرادی که به این جایزه نامزد شده اند یکی هم گریتا تنبرگ دختر 16 ساله سویدنی و فعال حفظ محیط زیست است که اگر برنده شود جوانترین فرد خواهد بود که به این جایزه دست می‌یابد. اما برخی کارشناسان میگویند ابی احمد صدر اعظم ایتیوپیا که به توافق صلح در سودان کمک کرده و یا نمایندگان خبرنگاران بدون سرحد چانس بیشتر دارند. جایزه صلح نوبل امروز ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی در شهر اسلو اعلام خواهد شد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی کابل را در مورد معرفی مسئول بخش تکنولوژی این کمیسیون به سورنواله قابل پذیرش ندانسته است.
اصلی از یا مورد قبول کمیسیون نیست به خاطر که ما در شرایط حساس قرار داریم. ما باید به تاریخ 27 نیسان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم.
اما کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی کابل میگوید
دلایلش مشخص است. یک مسئله بحث حذف نام رای دهنده ها از مو فهرست رای دهنده ها بوده که ما در حدود 800 مورد شکایت به این ارتباط و به ارتباط نبود نام رای دهنده ها در بایومتریک داشتیم.
وضعیت معتادین در ولایت فراه چگونه است؟
ما از مخاطر یک چیز پدیدی شمره دوستی صمیمی که واقعا قومی که چیزی که هست کنار تو یواش یواش هست کنار میگیره و میمونی تنها.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
4 طفل دارم، یکش خورده است. طفل خوردم سخت است، در دفتر نگاه کردنش، کودکستان نداره، بردن آوردنش برم سخت است، اونجا نگاه کردنش، آدم به وظیفه خود برسه و طفل نگاه کنه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم، ما تا دست پایم سستی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم اخیر کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل را قابل پذیرش ندانسته است. کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل روز پنجشنبه فیصله کرد که یکی از رؤسای تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به لوی سورنوالی معرفی شود. این تصمیم بر اساس آنچه که شکایات در مورد نواقص دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات ریاست جمهوری خوانده می شود اتخاذ شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون ولایتی شکایت‌های انتخاباتی کابل میگوید که محمد کبیر پناهی 3 روز فرصت برای اعتراض درباره تصمیم این کمیسیون دارد. پناهی رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کمیسیون ولایتی شکایت‌های انتخاباتی کابل را درباره پناهی پذیرفتنی نمی‌داند. هواعالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت معرفی رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون به لوی سورنوالی کارهایشان را با سکتگی روبرو خواهد کرد. و افزود
اصلی از یا مورد قبول کمیسیون نیست به خاطر که ما در شرایط حساس قرار داریم. ما باید به تاریخ 27 نیسان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم و رئیس ایسی از گیرم که سریعزی کدام موضوع داشته باشن باید کمرای ما شریک می کردن. یک طرف مسئول ولایتی کابل کمیسیون شکایاتی تصمیم گرفته شده، امرای کمیشنرانشان که ما به تماس شدیم اونا این مسئله را رد کردن. تصمیمی که اینا گرفتن تصمیم خیلی عجولانه و بدون سنجش است.
کمیسیون ولایتی شکایت های انتخاباتی کابل روز پنجشنبه فیصله کرد که رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به لوی سارنوالی معرفی شود. عبدالبصیر فایق رئیس کمیسیون ولایتی شکایت های انتخاباتی کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت این تصمیم به اساس صدها شکایت در خصوص حذف نام افراد از فهرست رای دهندگان و نواقص در دستگاه های بایومتریک اتخاذ شده است. فایق افزود
طرف مقابل اگر طی مدت 3 روز استیناف طلب شد و به تصمیم کمیسیون ولایتی اگر قناعت نکرد، بعداً دوسیه و اول دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخابات میشه. کمیسیون مرکزی شکایات با تصمیم خود میگیره به ارتباط تصمیم ما که آیا تصمیم ما تایید کنه یا رد. اگر تایید کرد خطبی اصلا زمان میکنه قضیه را به دوش دارن. اگر باز تایید نکرد، رد کرد یا لغو کرد یا تصدیق کرد، او اساس مرحله بعدی مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخابات میشه.
از سوی دیگر محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید که در کل هدف این است تا عاملین ایجاد مشکلات در فهرست رای دهندگان و دستگاه های بایومتریک شناسایی شوند.
امی تصمیم کمیسیون ولایتی کابل مبنی بر معرفی رئیس آیتی، من نمیدانم این تصمیم هنوز نهایی ابلاغ شده یا نشده. البته هدف چیزی دیگر است. هدفیه که در واقع لیست، عدم موجودیت لیست بالاخره رای دهندگان در دستگاه بایومتریک یا حذف شدن از او از دستگاه بایومتریک عاملین از اون شناسایی شود. یعنی اگر اینجا مثلا یک شخص خاص است، این شخص خاص متهم اصلی نیست.
نواقص در دستگاه های بایومتریک و نبود نام های افراد در فهرست رای دهندگان در شماری از مرکز های رای دهی از جمله مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بودند. این انتخابات در ششم ماه میزان برگزار شد. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات در 27 ماه میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات محلی فراه میگویند بیش از 50,000 تن در این ولایت به مواد مخدر معتادند. به گفته مقامات صحی این ولایت، تعدادی از معتادین که در شفاخانه ها تداوی می‌شوند بعد از معالجه دوباره به مواد مخدر معتاد شدند. دلیل اعتیاد این افراد مشکلات خانوادگی، بیکاری و مهاجرت به کشور همسایه ایران خوانده شده است. در این گزارش تفصیلی همکارم حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه در مورد عبدالعزیز همدرد قصه می کند که قبل از اعتیاد به مواد مخدر علاقمندان زیاد در عرصه هنر موسیقی داشت.
در چند سال اخیر در شهر فراه تعداد معتادین مواد مخدر افزایش یافته است. در میان این معتادین کسانی هم شامل هستند که یک وقت شاگرد مکتب، صاحب یک کرفه، مامور دولت، فرد نظامی و غیره نیز بودند. عبدالعزیز همدرد یک از معتادینی هست که یک وقت فرد نظامی بود، آواز نیز میخواند و در بین دوستانش شخص دوست داشتنی بود. دوستانش همیشه آواز و آهنگای او را میشنیدند و لذت میبردند، لیکن بدبختانه که حالا معتاد مواد مخدر است.
خانواده من به اصطلاح سرطان خون بود، فوت کرد. دیگه با توجه این وضع مالی که یک خورده خراب بود، مجبور شدی به این مواد مخدر رو آوردی. مواد مخدر یک چیز پدیدی شمره، دوستی صمیمی که واقعا قومی که چیزی که هست کنار تو یواش یواش از تو کنار میگیره و میمونی تنها. نه ما دیگه انشالله همین هنر موسیقی رو اگه خدا بخواه ادامه میدم.
عبدالعزیز همدرد بعد از اعتیاد مدت‌ها خاموش بود، اما او حالا در یک از کلینیک‌های ترک اعتیاد مواد مخدر در شهر فراه گاه گاه آهنگ زمزمه می‌کند و دوستان خود را خوش می‌سازد.
<تص->
به اساس راپورا عبدالعزیز بعد از فراغت از آکادمی پلیس وزارت داخله مدت 3 سال را در یک از نهادهای امنیتی انجام وظیفه کرده است. او در پلوی انجام وظیفه نظامی یک از شاگردان مرحوم استاد امانگ نیز بوده. او قبل از اینکه به مواد مخدر رو بیاورند در عرصه هنر موسیقی علاقمندان هم داشته است.
اکادمی پلیس که یک زمان که خوند دوم بریتمن فارغ شد و 3 سال وزارت داخله به اصطلاح وظیفه انجام داد و 2 سال داخل گارد هنر موسیقی هم کنار حاجی صاحب هماهنگ خدا بیامرزه.
پس تک تک جوان ها میخواه که واقعا از این پدیده شم دوری بگیره. واقعا چیز نیه، غم، کریب، رفیق، دوست، همه پدر، مادر، برادر، ابرو، عصیت، همه از آدم دوری میگیره و میده فاصله میگیره.
تعداد از معتادینی که برای ترک اعتیاد در کلینیک 80 بستر بستری هستند میگویند که مشکلات اقتصادی و فراوانی مواد مخدر باعث معتاد شدنشان به مواد مخدر شده است. این معتادین میگویند که امکانات خوبی در کلینیک برای ترک اعتیاد موجود است، اما بعد از تداوی و رفتن به دیار آزاد بیشترشان دوباره به مشکلات گوناگون زندگی روبرو شده و دوباره به اعتیاد رو میآورند.
25 سال مواد میکشم. ما مواد مخدر که شروع کرد به ایران شروع کردم. فقط از دست ساکی ها ما خیلی بازابه که بازم پاک میریم اونجا ساکی ها خیلی ها نمیتونه خور کنترل کنه.
ده مواد ده نن از خمور ندی شروع کرده ده یران ده چی یران سرالی ارزوان پا یران پا دی عمل بند اخت سویدی. یا بایست بیکاری دی چه کار نست پیدا کرد پا افغانستان که. وش مراجع کرده و دی کلینک ده چی انشالله الله پاک وی که ده الله پا نصرت ده دی بلا خدای پاک مخلص.
زخبال پا یران که هم پا ده مواد مخدر اخت سویم. ما پر یه بلوک زنی کار کوی صاحب کار متاریکی و لج لج میوستر از کال بدن میدیر چرچه ده کار میدیر کوی مواد خود دیر ده ساکیان دیر ده ساکیان ده لاسم پازاد
ده هم پیرانگی میشه رو تاس خپل بویجه چی مرز خلق مرز درزش نرکی ده یو پیندوسی وارست دکاندار تا و دیر دکاندار تا پور پیو پیندوسی نرکی.
دکتر نصیر احمد عیبت ایک از مالجین کلینیک 80 بستر معتادین فرام میگوید که سالانه 800 نفر در این کلینیک تحت تداوی قرار میگیرند و میگوید که بیشتر این افراد بعد از تداوی دوباره معتاد میشوند.
در حدود 800 نفر سالانه ما حساب تداوی داریم در اینجا در مرکز خود. احتمالاً در حدود 500 تا 600 نفر متاسفانه دوباره لبس میکنه از این آمار و در حدود 100 تا 120 نفر ما کسایی است که در خانه و در منزل تداوی میشن و دوباره به اقارب و فامیل اینا تسلیم دارن.
در همین حال عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد میگوید که در فراد 45 الی 50 هزار نفر معتاد وجود دارد. آقای انوری میگوید که چندین کلینیک برای معتادین در فراد فعالیت دارند.
ما در ولایت فراد بین 45 تا 50 هزار نفر معتادین مواد مخدر متاسفانه داریم. یک شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین مواد مخدر است. فعلا شما در از حضور دارین. و یک مرکز 20 بستر تداوی معتادین مواد مخدر، یک مرکز 35 بستر زنانه و اطفال است در ولایت فرا که اونا عرضه خدمات صحی را بره.
انوری علت اعتیاد جوانان فرا را جنگ و بیکاری، فقر، دسترسی به مواد مخدر و غیره می داند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اینک همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی در ولایت فرا توجه کرده است. در گزارش روز چهارشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونام آمده است که در حمله پنجم ماه می اردوی امریکا در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی جان دادند. روزنامه به نقل از اردوی امریکا نوشته است در حمله بر مراکز تولید مواد مخدر اعضای طالبان را هدف قرار داده است. واشنگتن پست می نویسد تلفات افراد ملکی افغانها را خشمگین ساخته است. به نوشته روزنامه نیروهای امریکایی و افغان حمله های هوایی و زمینی خود بر طالبان و منابع عایداتی این گروه را افزایش دادند. روزنامه می نویسد این پس از آن است که هم ایالات متحده و هم طالبان فشار وارد می کنند تا یک دیگر را به توافق روی معامله صلح وادار سازند. نشریه ترو پابلیکا چاپ بریتانیا نیز به حمله هوایی بر مراکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا توجه کرده است. نشریه به نقل از یوناما نوشته است که در میان کشته شده های این حمله 14 کودک و یک زن هم شامل هستند. ترو پابلیکا می نویسد هرچند ولسوالی بکوا تحت کنترل طالبان است و طالبان از درک قاچاق مواد مخدر عواید به دست می آورند، اما تمامی خانه های بمباران شده متعلق به طالبان نبودند. نشریه به نقل از گزارش یوناما نوشته است اولین بار است که حمله هوایی تلفات زیاد را به بار می آورد. نشریه نوشته است به جای حمله های هوایی و به خطر انداختن جان غیر نظامیان با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر باید برخورد قانونی شود و جسد افغانی که دوست دختر قبلی 15 ساله اش را به ضرب چاقو کشته بود بدون علایم خودکشی در زندان جرمنی پیدا شد. این عنوان مطلب روزنامه دیلی میل است. به نوشته روزنامه این فرد که عبدالمبین معرفی شده در ماه سپتامبر پارسال به اتهام قتل این دختر جرمنی به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. سارنوالان گفتند که جسد این پسر اوایل روز پنجشنبه پیدا شد. دیلی میل می نویسد عبدالمبین در محکمه اعتراف کرده بود که میا را در یک فروشگاه در شهرک کاندیل در 27 دسامبر 2017 به ضرب چاقو کشته بود. به نوشته روزنامه این قضیه یکی از جنایات بزرگ است که بر اساس ادعاها توسط پناهجویان صورت گرفته و سبب شده تا مردم در مقابل پناهجویان حساسیت نشان بدهند. دیلی میل نوشته است همین مسئله زمینه را برای وارد شدن فشارها بالای انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر سیاست دور از تعصب او در قبال پناهجویان نیز فراهم ساخته است. این سیاست مرکل راه را برای ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به جرمنی پس از 2015 گشوده است.
اخیراً حدود 100 تن از جوانان شهر پلیخمری بعد از یک دوره آموزشی 6 ماهه زبان انگلیسی فارغ شدند. آنها میگویند به امید این که بتوانند از زبان انگلیسی در کاریابی استفاده کنند آن را فرا گرفتند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
شریف الله 17 ساله از جمله همین 100 شاگرد است که روز پنجشنبه از کورس آموزشی 6 ماهه زبان انگلیسی عطارد فارغ شدند. او میگوید آموزش زبان انگلیسی آرزوی دیرینه اش بود که به آن رسیده ولی میخواهد بهتر از این آن را فرا بگیرد.
مدت 6 ماه بود که از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ بود انگلیسی، به خاطر که یک زبان بین المللی بود و همچنان زبان انگلیسی خوشم میامد، دلخواهیم بود. انشاءالله بخیر میخوایم ادامه بتم دیگه خود زبان انگلیسی رو خوب پاکیزه تکمیل یاد بگیرم، میخوایم بخیر در آینده اگه استاد خوب.
شمس الحق و فخرالله نیز فارغین همین کورسند. آنها میگویند کار در بسیاری از ادارات دولتی و شخصی بستگی به زبان انگلیسی دارد و از همین رو تلاش کرده اند تا این زبان را با خوبی یاد بگیرند.
تقریبا 6 ماه میشم در کورس درس خوندیم و پیش خودم میگم که بسیار زیاد یاد گرفتیم، نظر به وقت ما زیاد یاد گرفتیم. تقریبا میدونم که مشکل خوده و میخوایم که در آینده یک جهانی فعال شم در جامعه یک خدمت کنم.
آموزشگاه عالی عطارد که برنامه 6 ماهه شما خلاص کردیم، به خاطر از اینکه کسایی که تکنولوژی و انگلیسی را که یاد داشته باشند بهتر میتونن در زمینه هر زمینه‌ای که مساعد باشه کار میتونن.
این 100 دختر و پسر معرفی شده از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان بودند که به طور رایگان آموزش دیدند. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگوید تلاش دارد تا جوانان بیشتری را به کورس‌های مختلف معرفی نماید.
کسایی که بی‌بزاحت هستند و پول پرداخت کورس‌های خصوصی را ندارند، زمین یک مکتوب به کورس عطارد طبق تفاهمی که داشتیم انجام شد. ولی متاسفانه ما 1000 یا حدود 900 معرفی کردیم، به عمر زمان ترک کردن، کورس ادامه ندادن. از 1000 آل فعلا 100 تنشان مقاومت کردند و کورس‌ها را ادامه دادند تا امروز سند فراغت به دست آوردن.
هرچند اینها هدف از فراگیری زبان انگلیسی را رهیابی به وظایف دولتی می دانند، ولی اکثر باورها بر این است که بیشتر جوانان به خاطر رفتن به کشورهای خارج می خواهند انگلیسی را تا حد امکان بیاموزند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان افزون بر این 100 دختر و پسر بیش از 200 تن دیگر از طبقه اوناس را که به سایر کورس‌های آموزشی پلخمری معرفی کرده بود، آنها نیز در اوایل امسال فارغ شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defense. Human rights is defense.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که قبلا نیز شنیدید، جامعه بین‌المللی عملیات نظامی ترکیه را در شمال سوریه محکوم کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز بار دیگر تاکید کرد که هدف از این عملیات محو تروریسم در امتداد سرحدات این کشور است. روز چهارشنبه هفته جاری ترکیه عملیات نظامی به نام چشمه صلح را بر ضد جنگجویان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. از سال 2016 میلادی به این سو این سومین عملیات نظامی گسترده ترکیه در سوریه محسوب می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه و سوریه مرز مشترک دارند. در مناطق شمال سوریه در مرز با ترکیه عمدتاً کردها زندگی می کنند. حکومت ترکیه ادعا می کند که جنگجویان کرد با حزب کارگران کردستان یعنی PKK ارتباط دارند. PKK در جهت جدایی مناطق کردنشین ترکیه با حکومت این کشور مبارزه مسلحانه کرده است. جنگجویان کرد در برابر داعش در سوریه جنگیدند. تنش میان سوریه و ترکیه زمان ایجاد شد که انقره بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه موقف اتخاذ کرد. تظاهرات بر ضد اسد در سال 2011 میلادی آغاز شد. رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه 6 ماه پس از این تظاهرات گفت مردم سوریه بالای بشار اسد باور ندارند و خودش نیز بر او باور ندارد. در این میان ترکیه در کنار غرب ایستاد و بر دمشق فشار دیپلماتیک آورد. یک دگروال اردوی سوریه در ماه جولای سال 2011 به ترکیه فرار کرد و در آنجا گروهی را موسوم به اردوی آزاد سوریه بر ضد رژیم بشار اسد ایجاد کرد. این گروه عمدتاً از نظامیان فراری سوریه تشکیل شد. رهبران اپوزیسیون سوریه در ماه اکتبر سال 2011 پس از نشست در شهر استانبول ترکیه ایجاد یک گروه سیاسی زیر نام شورای ملی سوریه را اعلام کردند. حکومت ترکیه در اواخر سال 2012 این شورا را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی به شهرک مرزی کوبونی سوریه حمله کردند. ترکیه در آن زمان به متحدین غربی اجازه نداد که برای کمک با قوای کردی در سوریه مداخله نظامی کنند. ترکیه از ایجاد یک منطقه خودمختار به رهبری شبه نظامیان کرد در سوریه هراس داشت. انقره در ماه آگوست سال 2015 میلادی به ائتلاف به رهبری آمریکا ضد داعش پیوست. نیروهای ترکی نخست در ماه آگوست سال 2016 عملیات نظامی موسوم به سپر فرات را در شمال سوریه به هدف بیرون راندن داعش و جنگجویان واحد حفاظت مردمی برا انداخت. این عملیات به شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه زمینه را فراهم کرد تا جنگجویان داعش را از شهرک های نزدیک مرز با ترکیه به شمول جرابلس و الباب بیرون کنند. ترکیه دومین عملیات نظامی را زیر نام شاخه زیتون در ماه جنوری سال 2018 میلادی آغاز کرد. این عملیات هوایی و زمینی در منطقه افرین سوریه راه‌اندازی شد و تانک‌ها و سکر ترکی وارد این منطقه شدند. قوای ترکی و نیروهای کمکی سوریشان در ماه مارچ آن سال ملیشه‌های کرد را از افرین بیرون کردند. سومین عملیات نظامی ترکیه موسوم به چشمه صلح بر ضد جنگجویان کرد در مناطق شمال سوریه روز چهارشنبه این هفته آغاز شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
سه صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقویم انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 27 ماه میزان اعلام خواهد شد. مناطق مرکزی شهر کابل دیشب نیز برق نداشتند. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. هزاران تن در اثر تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه آن منطقه را ترک کردند و تا اکنون در نتیجه این تهاجم 10 تن کشته شدند. یک حرکت قوی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است تا به خاطر عملکرد ترکیه در شمال سوریه تحریم های را بر آنقره وضع کند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید 4 همکار آف سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه در آن کشور دستگیر شدند. قرار است امروز المازبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. و هزاران زن ایرانی روز پنجشنبه به استادیوم آزادی در شهر تهران رفتند تا بازی فوتبال بین تیم‌های ایران و کمبودیا را تماشا کنند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم بشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام بر شما. آیا می دانید چرا بسیاری از عروسان کارمند در رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی به خصوص پرستاری از کودکانشان با مشکلات و خشونت ها روبرو می گردند؟
به عقده دل خود آدم یا سر طفل می کشه یا کته شوهر خود آدم یک بگو مگو می کنه بازم به مون به نقص آدم تمام می شه.
عروسانی که وظیفه رسمی بیرون از خانه دارند، خشوننو و دیگر اعضای فامیل چی مسئولیت در برابر آنان داشته می توانند؟
خستگی خدا را خواه مخواه، اما دخترکش رو نگاه میکنم عروس میش در نظر نداره هیچ.
چگونه میتوان برای تعادل رفتاری و ایجاد روحیه همکاری، قدردانی، درک بهتر و احترام در میان عروس، خشو، ننو و باقی اعضای یک فامیل زمینه سازی کرد و عمل کرده کیها نقش و موثریت بیشتر
دارد؟ آقایانی که در خانه وجود دارند و منعیس رئیس فامیل که تعادل همیشه.
همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده کرده است که در بخش دوم برنامه نمایشنامه ایران نیز در رابطه با موضوع خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش.
در جامعه افغانی ما معمول است که عروس را بر پیش برده همکارها به خانه میارن تا باد ساختن خانه پسرشان. وقتی عروس را آوردن از همان روزهای نخست به او چشم می دوزن تا همه کارهای خانه به وقت و زمانش انجام و رسیدگی به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست از طرف عروس رعایت شود. اما نداشتن وقت کافی برای انجام همه کارها یکی از مشکلات مشترک تمام عروسان است که به خصوص بیرون از منزل وظیفه دارند. این مشکل زمانی که عروس صاحب طفل میشه بیشتر از پیش محسوس است. انتظار همسر، خسر، خشو، ایور، ننوها و همه افراد در خانه نیست فشار بیشتر به این بی‌نظمی و مشکلات وارد میکنه. در کنار خستگی و ناآرامی ذهن و اعصاب اونا، عدم همکاری با این عروسان کارمند، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت‌های ناشی از او کم کم این عروسان را پرخاشگر ساخته و یا هم از پا در میاره. زرمینه کارمند یکی از دوایر دولتی میگه هنگامی که به وظیفه میره بر نگهداری کودک خردسالش در خانه کسی با او همکاری نمیکنه و هنگامی که عصر به خانه میآید بیشتر از او توقع میره تا در کنار پخت و پز برای شب کارهایی را که از جریان روز باقی مانده نیز باید انجام بده.
4 تا طفل دارم، یکیش خورد است. خوشوه سه ورزنای ما ننو هم دارم. طفل خوردم سخت است، دفتر نگاه کردنش کودکستان نداره، بردن آوردنش برم سخت است. اونجا نگاه کردنش آدم به وظیفه خود برسه، سه طفل نگاه کنم. خوش آدم بر زمین میره کمک بر خانه شود. و ماش خطوندم خانه مصرف میشه. کار خانه را خوب پیش ببری خاطر خسران. او که حساب آدم نارام میباشه یا خسته میباشه، باز بیای ده خانه یک گپ هم شوه، یک جگرخونی هم شوه. توقع را مطمئن از آدم داره که اگه کار بیرون را داری اعضای فامیل که باید در دور پیش ببری. آدم زیاد سردرد میشه، مجبور میشه که گریه میکنه کتی خود. زیاد سر آدم سخت میه، مجبور استی که عقده دل خود آدم یا سر طفل میکشه، طفل یک دوتا میزنه یا یک بگو مگو میکنه، بازم بمون به نقص آدم تمام میشه.
اما نورما یکی از ننوها به این نظر است که مسئولیت عروس در برابر کودکان و خانوادیش بیشتر از یک دختر جوان و یا مادر بزرگسال خانواده است. پس در هر حال بهتر است به نگهداری کودک و مسئولیت هایش در خانه خود تلاش کنه.
خانم بیادر وظیفه میره، مشتکایش نگاه میکنم، کل روز دیگه صبح میره و شام میره، کل کار خانهش میکنم. دختر هستم، سبا عروسی میشم، ایجم دیگه کار کو اوجم باز برم کل کار کنم. این همی زندگیم کل ده کار کردن دیر شد، باید دیگه وظیفه خودم میکنم، مشتکای خودم متوجه باشه. کاشکی که بگوید تو زحمت میکشی با مشتکای ماشی، ماش خود یک چیزی بته برم، یک چادر برم بیاره یا کالا برم بخره.
زن و زندگی.
اگه ظلم را که ما دیدیم گفته نمیدن که مرگمشو مخوردم، گلی گویارم مخوردم، باش باش چی مانده میرم.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. گفتن صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی نیست با وجود روحیه همکاری و ارزش دادن در خوشو ننوها، بسیاری از عروس‌ها در ابراز قدردانی و احترام با اونا بی توجه هستند. خانم رازیه که در حدود 58 سال عمر داره میگه با وجود ناتوانی با عروس‌هایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک کرده و میکنه، ولی هیچگاه اونا قدر ای همه رواداری و از خودگذری او را نمیدانند.
خودت چند عروس داری؟
4 عروس. یک عروس خوردم مس، یک دخترک داره که وقتی وظیفه میره دخترک خود پیش میام. یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. هم صبح که میره می پیش من میاره، پمپرش میکنم، نانش میدم. وای در دستم بچه میج گشتم نمیدم. خستگی خدا را خواهم خواهد. زلم میشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. هم دخترکش نگاه میکنم باش که وظیفه خود برای پس بیه. این خانه خواه صد کار داره. مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاقت کردن. آروسم هیچ در نظر نداره هیچ. که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس آب دستت بدم. این کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه. هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن. روزو داشته باش که آروس بیارم. یک اسای دستم شه قدر میکنه آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. آروسم هم بچه‌م هم کم کم از من گشتون میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا. اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیز بیاره برام، یک چیز میوه.
بعضی ها نیز باور دارن که همکاری بهترین عادت است که میتونه منجر به فضای صمیمانه و احترام برانگیز در خانواده شود و روابط اونا را تنظیم کنه. ماهگل باشنده ده مراد خان که در حدود